بسم الله الرحمن الرحیم. در تقدم علت بر معلول فرمودن به این که از تقدم به ذات از اقسام هشتگانه تقدم و اون که نفس را از قوه به فعل و از نفس به کمال میرسانه، یک موجودی است که مافوق نفس و جنبه علتی علیت نفس داره. منتها توجه می‌فرمایید که الان مقام علیت به ذات برای اون موجود را نمی‌خواهید اثبات کنیم، همین اندازه که اون موجود واسطه است در دادن علوم معارف به نفس و اون موجود باعث میشه که واسطه میشه که نفس از نقص به کمال برسه، او این نفس را از نقص به کمال میرسانه. حالا اگر اونم یک موجودی به ذات نباشه، دارای یک علتی باز مافوق داشته باشه، همون نسبتی که بین نفس و بین این موجود مافوقه، همون نسبت بین باز او و موجود فوق اوست، که اگر موجود مجرد عقلی هم باز معلول باشه برای یک موجود مافوق، اون یکی باز بر اون موجود تقدم بالعلیه داره. که البته فرمودید که بر سر هر سفره بنشینید خدا رزاق هست و او رزاقه. از اقسام هشتگانه تقدم، تقدم علت بر معلول را می‌فرمایید تقدم به ذات، به این اشرف از سایر تقدم‌ها. حالا دیگه وارد بحث تقدم می‌شیم تا اون جایی که مطلب قابل هضم و حل باشه اون را طرح می‌کنیم. در کتاب‌های شریف آقا هم بحث تقدم انهای تقدم شده. مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه هم در کتاب شریف بدایهشون نهایت الحکمه هر دو جا بحث اقسام تقدم را مطرح فرمودن که تعبیر میشه بین آقایان به سبق لحوق. در بدایه که الان این رو داشتیم و در دست آوردیم، مرحله نهم بدایت الحکمه مخصوص همین بحثه، یک مرحله است از مراحل فلسفه. دو تا شی را که نسبت به هم می سنجیم از دو حال به در نیست، این شی این دو شی نسبت به هم یا معیت دارند و یا این که نسبت به هم تقدم و تأخر دارن. دیگه دو فردی که کنار هم دیگر به عنوان تشبیه معقول به محسوس راه می روند یا در عرض هم راه می روند، با هم مع هم، و یا این که یکی جلو یکی عقبه، دیگه از این دو حال به در نیست. در مسائل فلسفی هم هر چیزی را با چیز دیگری مقایسه بفرمایید، یا اینها در عرض همند یا در طول هم، از این دو حال به در نیست. اگر در عرض هم باشند معیت دارند، اگر در طول هم باشند قطعا باید یکی قوی باشه یکی ضعیف باشه. از نظر کمالات وجودی جماد را با نبات کنار هم میذاریم ببینیم که کمال کدوم بیشتره، آیا مثل همان یا جلو عقب دارن. دو تا سنگ و کنار هم بگذارید مع همان، معیت دارن، برای اینکه اینم جماده اونم جماده. دو تا درخت رو کنار هم بگذارید معیت دارن، برای اینکه هر دو تا در نبات بودن مثل همان، مشابه و مساوی همان. دو تا انسان رو که کنار هم بگذارید معیت دارن، اینم انسانه اونم انسانه. اما یک سنگ و یک درخت رو به هم بسنجی معیت دارن با همان، نخیر، برای اینکه نبات درخت علاوه از کمالاتی رو که سنگ داره، جسم، حجم، شکل، رنگ، وزن، اینها، علاوه از اینها حس داره، حرکت داره، رشد و نمو داره. سنگ نخیر، حس و حرکت، رشد و نمو نداره. پس معلوم این که این دوتا مع هم نیستن. حالا که نسبت به همدیگر معیت ندارن، در کمالات نسبت به هم فرق میکنن، اینجا حالا حرفایی پیش میاد که اینها نسبت به هم چگونه. هشت تا جسم تقدم و تأخر مطرح فرمودن که قطعا در کنار هشت قسم، هشت قسم هم معیت مطرحه. یکی تقدم و تأخره، به تعبیر آقایان ازش تعبیر میفرمایند که تقدم و تأخره، بله، یا متقدم به زمان، سبق زمانی. از تقدم تعبیر به سبق هم میکنن، از تأخر متأخر تعبیر به لحوق هم میکنن، اون سابق این لاحق، اون متقدم این متأخر. لفظ روشنه. یه وقتی یه چیزی نسبت به چیزی دیگر سبق زمانی داره، سبقت زمانی و تقدم زمانی داره، این رو به تعبیر شریفیشون میفرمایند چون سبق زمانی دارن، به نحوی هستن که سابق با لاحق قابل جمع نیستن در یک آن. برای اینکه فرض اینه که اون یکی سبقت زمانی داره از این یکی، مثل اجزاء زمان، دیروز بر امروز مقدمه دیگه، امروز بر فردا مقدمه، یک ساعت قبل بر یک ساعت بعد مقدمه. این سبق و لحوق زمانی، این دو تا شیئی که از جنبه زمان تقدم و تأخر دارن، قطعا تصدیق می‌فرمایید که شیء متقدم که آمده، شیء متأخر در اون نقطه، در اون زمان دیگه نیست. برای اینکه فرض اینه که تأخر زمانی داره دیگه. وقتی که این متأخر آمده، می‌یابید به اینکه اون متقدم زمانش منصرم شده و رفته. اینها رو می‌فرمایند تقدم و تأخر زمانی. مثل این که عرض کردیم دیروز با امروز، بله، دیروز مقدمه بر امروزه. همین تعبیر شریفیشون کل امسه علالیوم، مثل دیروز بر امروز مقدمه. خیلی. یا تقدم حوادثی که در زمان واقع میشه، مثلا 100 سال قبل حوادثی واقع شده، کسی در 100 سال قبل به دنیا آمد و 70 سال قبلم مثلا 10 سال قبل از دنیا رخت بربسته. فردی هم 5 سال قبل به دنیا آمد، الان هنوز، بله، در زمان و در دنیا. قطعا اون فردی که 100 سال قبل به دنیا آمده متقدم هست از جنبه زمانی بر این فردی که، بله، بعدن به دنیا آمده، که در اصطلاح خودمون تعبیر میکنیم اون قدیم است و اینها جدیدن. این قدیم اینطوری، جدید اینطوری. یه وقتی هم نه، اشیاء در یک زمان با هم دیگر معیت زمانی دارن، مثل این که الان بنده و جناب عالی هر دوتا در همین این یک زمان زندگی میکنیم، هر دوتا در این زمانیم، اینو میگن معیت زمانی. اما عنایت دارید که حوادث که در زمان واقع میشن، میشه بین حوادث زمانی معیت باشه، بله، حادثه امروز رخ بده، حادثه دیگری هم امروز رخ بده، دو تا کودک هر دو تا امروز به دنیا آمده باشن، این دو تا موجودی که زمانی هن، نه زمان، زمان که نیستن، که زمانی هن، یعنی دارای زمانن، هر دو تا در یک زمان به دنیا بیان. اما اجزاء زمان دیگه نمیشه که با هم دیگر معیت زمانی، بله، راه نداره، برای اینکه اجزاء زمان در حال تسرم و انقضا هستن، با جزء قبلی موجود بشه، مقدمه بشه برای جزء بعدی، جزء بعدی که آمده قبلی بره، جزء بعدی باز باد بره، جزء بعدی ترش بیاد و هاکذا. در اجزاء زمان که دیروز بر امروز مقدمه، دیگه معیت راه نداره، ولی در حوادثی که در زمان واقع میشن، البته معیت راه داره. این یک قسم از اقسام هشت‌گانه تقدم و تأخر که تقدم و تأخر زمانی، سبق و لحوق زمانی ازش تعبیر میکنیم. این یکی از اینها، از این هشتا، تقدم و تأخر به طبعه. تقدم و تأخر به طبع یعنی چی؟ یعنی اون موجودی که متقدم است طبعا مقدمه، این موجودی که متأخر است طبعا متأخره. حالا عنایت داشته باشیم. مثل تقدم علت ناقصه بر معلول، بله مثل تقدم علت ناقصه بر معلول. اینها علامه حرف داریم، باید بحث بشه. اینه که دیشب عرض کردیم یه مقداری ورود به بحثش کار میخواد، همین هست. علت ناقصه، مثلا این فرش، الان این آتش، این آتش استعداد سوزندن مثلا فرض بفرمایید این فرش رو نداره، از بس که ضعیفه، ناقصه، فعلا به سرحد تام و تمام نرسیده. اما با این که بله علت ناقصه است، هنوز قدرت فیضدهی صدور معلول ازش مثلا صادر نمیشه، هنوز به این قدرت نرسیده است، اما طبیعتا تصدیق میفرمایید که اگر بخواد معلولی تحقق پیدا بکند حتما باید علت ناقصه هم که شده باید قبل از او تحقق داشته باشه. ولو اینکه علت هنوز تام نشده باشه، قطعا علت باید قبل از معلول باشه، چه ناقصه چه تامه. اما چون الان ناقصه هست میگیم طبیعتا جوریست که باید علت مقدم باشه، و طبیعتا جوریست که علت ناقصه اگر آمده باشه دلالت بر این نداره که حتما معلول تحقق پیدا بکنه، برای اینکه ناقصه، هنوز به سرحد تام نرسیده. اگر این علت تحقق پیدا بکند، لازمه تحقق علت ناقصه بله تحقق معلول نیست، برای اینکه چون علت هنوز به سرحد تمام نرسیده که معلول بتونه ازش تحقق پیدا بکنه. اما اگر معلول تحقق پیدا بکند لازمه، بله اگر علت ناقصه تحقق پیدا نکند لازمش این است که حتما معلول تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه علت ناقصه تقدم به تبع داره بر معلول. اگر بله وقوع پیدا نکنه، محقق نشود، قطعا معلولش محقق نمیشه. اما از این طرف اگر تحقق پیدا بکنه لازمش این نیست که حتما معلول محقق بشه، شاید علت ناقصه کامل بشه، تام بشه، معلول محقق بشه، شاید هم اصلا علت تام نشه و معلول محقق هم نشود. از این جهت فرمودن که اون موجودی که موجود دیگری در تحقق وجودیش، لازمش این نیست که اون وجود دیگر تحقق پیدا بکنه، شاید تحقق پیدا بکنه، اما اگر این یکی تحقق پیدا نکند حتما اون یکی نباید تحقق پیدا کنه، برای اینکه معلولشه. اگر این باشه پس این شی میشود مقدمه بر اون یکی، منتها از باب تقدم علت ناقصه بر معلول، از باب تقدم به تبع. اینطور. سوم، تقدم به تعبیر شریف آیان تقدم بالعلیه هست. تقدم بالعلیه اونجاییست که اون موجودی که متقدم است بر متأخر به نحوی باشه که اگر متقدم موجود شده حتما باید متأخر موجود باشه، اگر متقدم موجود نشده نباید هم متأخر موجود باشه، برخلاف اون قبلی که اگر این موجود شده حتما باید اون متأخر موجود بشه، نخیر، شاید تحقق پیدا کنه، اما اگر موجود نشده البته اون نباید موجود باشه. اینجا میگیم نخیر، این دوتا متقدم و متأخر جوریان که اینی را که متأخر است موجوده حتما باید اون متقدم موجود باشه. حالا الان یه مقدار این لفظ اینوری میاریم، میگیم اونی را که متقدم است موجود میشه حتما باید متأخر موجود باشه، اگرم این متقدم موجود نشود متأخرم حتما نباید موجود بشه. در این دومی با اولی شریکه، اونجا مگه متقدم موجود نشه حتما نباید متأخر موجود باشه، اما در اولی که این متقدم اگر موجود بشه حتما باید اینم موجود باشه، این یکی فقط با اولی که تقدم به تبود با هم فرق میکنه. سوم، تقدم به ماهیه هست که ازش تعبیر میکنن تقدم به تجوهر. تقدم به تجاهر اونی که علت یا علت قوامی شیء، علت داخلیه یا علت خارجیه. در منطق، در کتابهای منطقی فرمودن که هر شیء در نشأه طبیعت دارای چهار علت: یک علت مادی، یک دوم علت سوری، سوم علت فاعلی، چهارم علت غایی. حالا اونجا در بله یاد اساتید ما به خیر خوش ایامی میگذراندیم در محضر عزیزان اینجا آمون، برای ما مثال میزدن که این صندلی الان معلولیه که چهار تا علت داره. این صندلی باید چوب و بله اینها باید داشته باشه، چوب و میخ و مثل تراشیدن چوب و این چیزها باید باشه. اینها میشه علت مادی صندلی، اینها میشه مواد صندلی. یک علت سوری هم باید باشه که این چوبها رو آقای نجار بگیره به همدیگر دوخت دوست کنه و یک صورت و هیکلی در بیاره تا صندلی بشه، ولی شما چارت و پایه صندلی رو بگیرید جدا جدا یه گوشه بذارید، اون پشت نشیمنگاه صندلی رو بگیرید جدا جدا کنید یه گوشه بذارید، اون جایی که محل تکیه صندلی است اونم جدا کنید، اسم صندلی دیگه براش نمیگذارم که، میشه یه چوبهای جدا شده از هم دیگه. بعد فرمودن یه علت سوری هم میخواد. علت سوری چی آقا؟ علت سوری اینه که باید این چوبها و میخا اینا رو بگیریم به همدیگر دوخت دوست کنیم تا شکل درست بشه، صورت درست، هیکل درست بشه. اینم باید باشه. این دوتا رو فرمودن داخلی. این دوتا مال داخلیه که این صندلی داخلیش اینه که باید این مواد رو داشته باشه، این شکل و هیکل رو هم این مواد، این چوبها نسبت به همدیگر بگیرن تا صندلی بشه. اما این مواد همینجوری خودشون درست میشن، با هیکل پیدا میکنن، باید یا کسی باشه که اینا رو بله بتراشه، جفت جورشون کنه، دوخت دوزشون کنه. پس یه علت فاعلی هم میخواد. علت فاعلی مثال میزدن برای ما نجاره. آقای نجار میاد بله این چوبها رو به هم میتراشه و چوب چند متری رو میاد قطعش میکند و اینها رو تفکیک میکنه و قشنگ اینها رو برش میزند و هوال خالق اندازه میگیره و هوال بار برشش میکنه و هوال مصور آقای نجار دوخت دوزش میکنه. این مواد آماده رو نجار مواد نمیسازه، مواد میدید دستش، آقای نجار میاد این مواد رو روی اساس اندازه میگیرد و برش و دوخت دوز میکنه که درست اینا رو به همدیگر وصل میکنه. اما اون شکل دادن رو که دیگه نجار نمیده، نجار این میخو اینجا اینا رو به هم وصل میکنه، بعد اون شکل خودش پیدا میشه. از اون به بعد دیگه بله اینها رو هم حرفاش آیو میزدن. منتها آقای نجار میخواد که این مواد رو دوخت دوز کنه و برش کنه و اندازه بگیره، چه این میشه علت فاعلی. بعد خب آقای نجار این همه زحمت کشیدی و چوبها رو به هم دیگر دوخت دوز کردی و صندلی درست کردی، آخه دلیل چیه؟ انگیزت چیه؟ چی باعث شده دست به این کار زدی؟ یه علت غایی هم میخوام. علت غایی چی آقا؟ علت غایی اونیست که فاعلیت فاعل رو تأمین میکنه، انگیزه میشود برای اینکه آقای نجار را بیفته یه همچین دوخت دوزی بکنه. آقا چرا این صندلی رو ساختی؟ انگیزت، هدفت چیه؟ هدف من برای اون غایته. غایت چیه؟ نتیجه است، فائده است که بر این صندلی ساختن مترتبه. چی آقا جان؟ صندلی رو بذاریم اونجا که آقا بره منبر برای ما حرف بزنه مثلا، این فائده شه. بله این غایت علت می شود که فائده، نتیجه کار علت می شود که آقای فائل که نجار باشه، فائلیتش، نجاری بودنش گل کنه. بله دست به تیشه و اره و چکش اینها ببره و شروع کنه به ساختن صندلی. این چهار تا علت. این دو تا علت اون فائده برای اینکه روش بنشینیم، این مال بیرونه. بله این مال درونی صندلی نیست. درونی صندلی همون چوب و همین هیکلی است که درست شده صندلی. علت غایی مال بیرونه که غایت است، فائده است که برش مترتب میشه. به خاطر اینکه به این هدف و به این غایت برسیم در خارج، صورت علمیه این هدف باعث شده که بله آقای نجار به راه بیفته، انگیزه پیدا کنه برای ساختن. آقای نجارم که علت فاعلیه اینم بیرون از این هیکل صندلیه. نجار که صندلی نمیشه که، صندلی هم که نجار نیست. اما این دوتا علت که یکی سوریه یکی مادیه، این دوتا درونیه. میگیم آقا علت قوام این صندلی چیه؟ میگه علت قوام این صندلی که باعث شده که الان این صندلی هست و تحقق داره، وجود داره، درسته که نجار او رو ساخته، اما از اون بعد که دیگه نجار دنبالش نیست که صندلی باقی بمونه، قوام داشته باشه. که درسته که فایدهش اینه که آقا بنشینه روش و ازش منفعت ببریم، اما اگر اومد آقا روش ننشست و منفعتم نبردیم، دیگه صندلی صندلی نیست؟ نه، صندلی با صندلی. پس اون دوتا علت سوری و مادی باعثه که این صندلی قوام داشته باشه. بله، این صندلی صندلی باشه. یکی شکلش، دخت و دوزش، صورتش، یکی هم اون چوبها و مواد و میخ و بله اینهایی که توش به کار گرفته شده. خب تقدم چوب که مواده و تقدم این صورت بافت دخت و دوز به هم دوختن، این نحوت این دوتا متقدم بر صندلیه. اصلا صندلی در صورتی قوام پیدا میکند که این دوتا علت محقق بشه، یکی سوری یکی مادی. تقدم این دوتا علت سوری و مادی که علل قوامی این شی هستن، اینها بر این صندلی چه نحوه تقدم دارن؟ اینو میفرمایید تقدم بالماهیه. اصلا ماهیت صندلی رو یکی چوب بودن تشکیل میده، یکی دوخت و دوز کردن. باید این هیکل با این چوب باشه، صندلی قوام داشته باشه. درسته که دیگری آمده دوخت و دوز کرده، اما دیگری رفته. بله؟ درسته که یه فایده ای دارد کسی روش بنشینه حرف بزنه، اما اون کسی که میخواد حرف بزنه دیگه ننشینه و حرف هم نزنه. همین این دوتا علت درونی که یکی مادی و یکی سوری باشه، این دوتا کافیست در این که این شی قوام داشته باشه، صندلی صندلی باشه. اینطور اینها این دوتا علت، اینها سوری مثل مادی تقدم دارن بر خود صندلی بودن. بله، این چه تقدمیه؟ میفرمان اینها علت ماهوی صندلی رو تشکیل میدن. ماهیت صندلی به این دوتا شی قوام پیدا میکنن. تقدم این دوتا بر خود صندلی میشه تقدم به تجوهر. اصلا جوهره صندلی رو، ذات صندلی بودن رو این دوتا تشکیل میدن. این بحث رو حالا ما اینجا مثال پیاده کردیم، جلوتر میروید در بحثای فلسفه میفرمایید که ماهیت هر شیعی بله تشکیل مییابد از جنس و فصل شیع. حالا باز حرفایی در اینجا باید پیاده بشه. مثلا انسان ماهیتش مرکب از جنس و فصله. جنسش چیه؟ حیوان بودنشه. فصلش چیه؟ ناطق بودنشه. این جنس و فصل که ماهیت انسان رو تشکیل میدهن، تقدم بر ماهیت انسان دارن. منتها تقدمشون چیه؟ از باب تقدم به تجوهره. یعنی جوریست، به نحویست که اگر انسان بخواهد محقق باشد، حتما باید ما مثلا حیوانیت و ناطقیت تحقق داشته باشه. حالا آقایان آمدن اون تقدم به طب را که اگر معلول باشه طبیعتا باید علت ناقصه حتما تحقق داشته باشه، چه اینکه اگر معلول باشه باید حتما علت تامن باید باشه. در تقدم بالعلیه هم فرمودید که اگر معلول باشه حتما باید مثلا علت محقق باشه. پس اینم دوتا در علت. در چهارمی که الان تقدم چهارمی رو خوندیم غیر از اون به زمان، اون یکی رو کنار گذاشتیم، این ستایی که الان بعد از اون یکی خوندیم، اینجا هم میفرمایید که اگه صندلی میخواد صندلی باشه، ماهیت انسان بخواد ماهیت باشه، لازمش این است که حتما جنس و فصلش تحقق داشته باشه. پس این معلول در صورتی محقق است که این اجزا و علل قوامی این معلول که در محدوده داخلی معلول هستند، اینها تقدم داشته باشند و باشند. اون وقت میفرمایید که همون طوری که معلول اگر بخواد باشه علت فاعلیش حتما با تحقق داشته باشه، معلول اگر میخواد باشه علت به طب که ناقصه باشه باید محقق باشه، معلول اگر بخواهد باشد حتما باید علل قوامی درونی ماهویش هم تحقق داشته باشه، این ستا در یک تعریف می گنجن. ولذا این ستا را آقایون جمع کردن در فلسفه گفتن اینها رو که ما تعبیر میکنیم به تقدم و تأخر به ذات. تقدم و تأخر به ذات چیه؟ عنایت بفرمایید در لفظ عبارت آقا چقدر لطیف حرف رو پیاده فرمودن تا حل بشه. فرمودن و اون را تقدم علت بر معلول رو میفرمایید که تقدم در اقسام سمانی تقدم سبق بل علیه میگن، درسته؟ علت تامه اگر بر معلول مقدم باشه از چه نحوه تقدمیه؟ تقدم بل علیه. علت ناقصه اگر مقدم باشه از باب تقدم به طبعه. علل قوامی شی، علل ماهوی شی اگر بخواد مقدم بر شی باشه تقدم بل ماهیه. اینجا الان اون موجود مجرد عقلی بر نفس بله چه نحوه تقدم داره؟ برای اینکه اون موجود مجرد عقلی است که دارد به نفس علوم و معارف را می دهد، پس نفس می شود قابل، اون یکی می شود علت فاعلی. اگر اون یکی علت فاعلی علوم و معارف را می دهد، نفس می پذیرد، پس اون باید مقدم بر نفس باشه. منتها چه نحوه تقدم؟ تقدم بل علیه. عنایت هم می‌فرمایید که دیگه مقدم و مؤخر زمانی در رفتیم. مقدم و مؤخر زمانی ماله اون موجود زمانی و زمانیات اونهاست. الان نفس که مجرد است، روح اون موجود مجرد، عقلی هم که مجرده، در مجردات دیگه زمان مطرح نیست، دیگه زمان نداریم. که نباید بگیم که اون موجود مجرد عقلی پس مقدم است بر نفس، تو ذهن شریف هستالی بیاد به این که آه پس معلوم میشه که او قبل از ما در یک زمان 100 سال قبل تحقق پیدا کرده بعد ما. اینطوری نه خیر، تقدم و تأخر بالعلیه نه به زمان. تقدم و تأخر معلول بالعل چیز به اسلام علت بر معلول از باب تقدم ذاتیه، تقدم رتبیه، ولی اینطوری نه تقدم زمانی. ولذا چه بسا علت و معلول از جنبه زمانی مع هم باشن، بایدن باشن، برای اینکه انفکاک معلول از علت محال دیگه. فرمودید اگر علت تامه باشه باید معلول باشه، اگر علت تامه نباشه نباید معلول باشه. میشه بعد گفت که آقا علت تامه الان بیاد محقق بشه بعد معلول محقق بشه؟ بعد نداره، حتما باید در همین زمان محقق بشه. آتش به محض این که آمده حرارت با آتشه، حرارت با آتش معیت زمانی دارن اما تأخر و تقدم رتبی دارن. رتبتن ذاتن آتش مقدمه بر حرارته، نه اینکه آدم بگه پس اول آتش بیاد چون مقدمه بعد از یه چند لحظه حرارت بیاد، این نخیر. چه بسا علت و معلول در نشأه طبیعت با همدیگر معیت زمانی دارن اما در این حال علت مقدم است بر معلول، به تقدم به ذات، به تقدم بالعلیه، حرفی که الان داری میشنویم. الان فرمودید که موجود مجرد عقلی مقدم است بر نفس، از کدوم باب؟ اون را تقدم بزا بله و در اقسام سمانیه تقدم سبق بالعلیه بله میگیم، که این سبق بالعلیه اشرف و اقدم از دیگر سبق هاست. حالا این جمله هنوز این یک جمله باز خیلی حرف داریم، باید کل این 9 تا تقدم 8 تا تقدم بررسی بشه ببینیم در بین اینها تقدم بالعلیه از همه قوی تره، از همه بالاتره، برای اینکه انفکاک بله متقدم با متأخر محاله. روی این مطلب حالا الان جای بحثش ولو نیست، بحثی بین آقایون و حکما متکلمین در گرفته. آقایون متکلمین میگن خدا علت عالمه، حکما میفرمون علته. من تا میگم که این خدا بود، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. بعدن خدا شروع کرده و گفت که حالا چرا بیکار باشیم عالم رو بسازیم. مثال میزنم به کی؟ مثال میزنم به بنا و بنا. میگن آقای بنا قدرت ساختن ساختمون رو نداره؟ چرا داره؟ من تا میگه الان نمیسازم، یه وقتی شروع میکنه ساختمون رو میسازه. این هم آمدن اینطوری آمدن، در علت تامه، در علت فاعلی مثال میزنن حق تعالی رو به بنا و بنا. اون وقت حرف متکلمین اینه که ارتکاک معلول از علت محال نیست. آقا چرا محال نیست؟ میگه برای اینکه اگه بخواد محال باشه لازمش این که عالم قدیم باشه، که برای اینکه شما تا هر کجا برید خدا هست. اگه بخواد معلول از علت منفک نباشه، پس هر کجا بروید باید عالم هم باشه. و حال این که عالم حادثه، آقا عالم مخلوق خداست. اونی که خالقه قدیمه، اینی که حادث مخلوق و معلول است این جدیده. از کجا میفرمایید؟ به دلیل اینکه اگه بخواد قدیم باشه تقدم تعدد قدیم پیش میاد، اون وقت شرک پیش میاد، که مشکل پیش میاد، شرک پیش میاد. حرف آقایان متکلم، آقایان حکما آمدن این الان، این الان، این نکته اینجا ریشه اختلاف بله بین متکلمین و حکما. آقایان حکما میفرمان خداوند علیت تام است برای معلولش که عالم باشه، و انفکاک علیت تامه از معلول محاله. برای اینکه علت تامه اونیست که معلول اگر بخواهد باشد حتما باید این علت باشه، چه اینکه از این طرفش هم هست، اگر علت باشه باید هم معلول باشه. نمیشود بگیم که خدا باشه عالم نباشه. چرا؟ برای اینکه لازمش انفکاک معلول از علته. خب آقا انفکاک معلول از علت پیش بیاد چه اشکالی پیش میاد؟ خداوند قدرتشو که داره، علمشو که داره، همه چیز رو داره. بله الان اراده نکرده، میگه الان نمیخوام درست کنم، مگه زوره؟ سب میکنم بعدا درست میکنم. بله چه میشه مگه؟ و شما که میال این اشکال میکنم به حکما، بحثای زیادی در گرفته. شما که میفرمایید خدا اگر تحقق دارد بود حتما عالمم، هر موقعی که خدا هر جوری که میخواد بگید فرض بکنید خدا بوده، عالمم باید باشه، پس لازمش این که خدا اختیار نداشته باشه دیگه، مجبور باشه. برای اینکه منی که مجبور باشم که من هستم حتما باید معلول منم همراه من باشه، پس من دیگه از من اراده ندارم، از خودم اختیاری ندارم. که آقای حکیم چه میکنی؟ اختلاف در اراده حق تعالی در گرفته. آقای حکیم دو تا اصل داره، میفرماید که علت تام مستلزم وجود معلوله، معلول مستلزم وجود علته. اذا وجب المعلول یجب علته، اذا وجب العله یجب معلوله. اگر علت تحقق پیدا کرد باید معلول بیاد، اگر معلول آمده باید علت بیاد. اون متکلم میگه آقا اگر معلول آمده، ما هم میگیم حتما باید علتش آمده باشه، اما اگر علت آمده حتما باید معلول بیاد، ما این نمیپذیریم. برای که این لازمش اشکالاتی است در مقام ذات حق. بله انشالله مرحله بله با موقف چهارم و پنجم الهیات اصفا، اینجا جزء اون جاهایی است که مرحوم صدر متعلین در اسفار گوغا کرده، بله داده سخن در داده. خیلی اینجا هاست که حرف به وجود آوردن. بله فیض حق قدیمه اما عالم حادثه. چطور عالم حادث نباشه که متن وجودی عالم را حرکت جوهری و تجدد امثال گرفته؟ بله چطور حادث نباشه؟ حرفایی در اینجا پیش میاد، غرض ایلان به اونجاها هم بر میخوره. پس تقدم علت تام بر معلوم شد سبق بالعلیه که فرمودی، که این سبق بالعلیه و در اقسام ثمانیه هشتگانه تقدم سبق بالعلیه اشرف و اقدم از دیگر سبق هاست. سبق بالعلیه بر سبق بالتجوهر هم بله شریفتره، برای اینکه این علت فاعلیه، اون علت مادی و سوری در مقام بله درونی شیئه. خود اون شیء اصلش که معلول این علت تام شده، قطعا اون علل قوامیش هم معلول این علت تام هستن. کی باید حیوانیت انسان رو درست کنه؟ کی باید ناطقیت انسان رو درست کنه؟ علت فاعلی است دیگه، قطعا اون شریفتره. علت تامه چون به مرحله فیضدهی رسیده تامه هست، قطعا از علت ناقصه هم شریفتره. تقدم او درسته که مقدم است بر معلول، اما تقدم علت تامه بر معلول شریفتره. تقدمش از سبق به زمان هم شریفتره، برای اینکه زمان در محدوده زمانه، بعد این تقدم بالعلیه در مافوق زمان هم پیاده میشه. چند تا تقدم دیگر از ما طلب دارید آقا جان؟ 4 تا تقدم دیگر طلب دارید. الان نیازی نداریم وارد اون 4 تا بشیم. 4 تا سنگینه، بمانه. حرفایی داره، لطائفی داره، تا پیاده بشه سخته. این 4 تا تقدم، سبق به زمانی، سبق به طب، سبق به علیه، سبق به ماهیه یا به تجاوه، در بین این 4 تا که الان علت تامه حرف اول رو میزنه. خب و اون را تقدم بذات و سبق بذات نیز میگویند. سبق بذات 3 شاخه داره. سبق بذات چیه؟ تعریف. سبق بذات چیه؟ و آن بودن شیء است به حیثیتی که هرگاه متأخر موجود باشد باید متقدم هم موجود باشه. این یک تعریفی که آقا فرمود هر ستا رو میگه. اونجایی که تقدم به تب باشه چطور؟ اگر متأخر موجود باشه که معلول باشه حتما باید متقدم باشه. در تقدم بالعلیه چطور؟ اگر معلول باشه حتما باید متقدم باشه. در تقدم به تجاهر چطور؟ اگر متأخر باشه که مثل ماهیت شی باشه حتما باید علل قوامی او قبل از او باشن، قبل به معنای قبل ماهوی. پس تقدم به ذات یک تعریفی است که شامل 3 تا از انهای تقدم میشه. یکی تقدم به تب، یکی تقدم به بالعلیه، یکی تقدم به تجاهر. پس تقدم بالعلیه را علاوه از این که تقدم بالعلیه میخوای بفرمایی، تقدم به ذات هم میشه اسمشو بگذاری. تقدم به ذات نیز میگویند. از کلمه نیز معلوم میشه که، پس معلوم میشه که اون دیگر اونها را میشه تقدم به تب هم تقدم به ذاته. تقدم بل بله تجاهر و بالماهیت هم تقدم به ذاته. اما تقدم به تجاهر و بالماهیه علل قوامی درونی شیئه، تقدم به تب علت ناقصه است، ولی تقدم بالعلیه علت تامه. این علت تامه است که به سرحد فیضهی رسیده که اگر آمده باید معلول بیاد. در علت ناقصه اگر آمده باید معلول بیاد کم داشت. در علل قوامی هم باز در مقابل علت تامه محکومه، برای اینکه علت تامه است که باید بیاد جنسیت و فصلیت اینها رو درست بکنه تا بعد ماهیت شیء پا بگیره، هم علت قوامی رو به او ببخشد و هم بله اون ماحصل اون رو هم به او ببخشه. این مثالی رو که آقایون در بخش علت سوری و علت مادینا می زدن دیگه جنبه مثاله. بله تا بعد انشالله برسیم که این موجود مجرد عقلی که علیت تامه دارد نسبت به نفس ناطقه و نسبت به مادون، این موجود مجرد عقلی هم باید ماده رو هم ماده کنه، حیولا رو هم باید او حیولا کنه، استعداد رو هم باید او استعداد کنه. یکی از راه‌های اثبات موجود مجرد عقلی خود حیولا. اصلا حیولا چجور حیولا شده؟ این استعداد رو کی داده که این استعداد میتواند هر گونه صوری را بپذیرد؟ و آیا این صورت خودش به طرف این استعداد رفته؟ صورت چی حالش میشه؟ مثلا صورت جماد درخت بودن چالش میشه که به طرف استعداد هسته خرما بره که هسته خرما رو بکنه درخت؟ چالش میشه؟ بله؟ خود ماده چالش میشه که بتواند این صورت رو بپذیره اون صورت رو بپذیره؟ خود استعداد ماده چالش میشه که در این موطن، در این مجلا، در این مظهر بیاد صورت جماد بشه، در اون مجلا و در اون ظهور صورت نبات بشه، در اون مجلا و در اون ظهور صورت حیوان و در مجلای دیگر صورت انسان بشه؟ کی آمده ماده رو این صورت رو بهش داده؟ یکی از ادله‌ای که اثبات موجود مجرد عقلی میشه، علاوه از این که از راه علم میتوانیم بگوییم چون نفس عالم میشود، علوم و معارف دارد، این علوم و معارف از خودش نیست، از بیرونه، پس باید یک موجودی باشد که بهش بدهد او را از نفس به کمال برسانه، علاوه از این که از راه علم اثبات موجود مجرد عقلی میکنیم، از راه خود ماده و صورت هم که علت قوامی ماهیات اشیا هستند در نشأه طبیعت، باز هم اثبات موجود مجرد عقلی میشه. ولذا فرمودن که صورت علت سوری ماده نیست. درسته که علت هست برای ماده که صورت میاد ماده رو تحصل میدهد، اما صورت تمام علیت برای تحصل ماده نیست، بلکه شریکت العلت اونی که ماده را به این صورت تحصل میدهد یک موجود مجرد عقلیه. مفهومه. این بحث رو در نمط چهارم اشارات مرحوم جناب بو علی گذراندن، باید بحثش رو در اونجا مفصلا بله تر بشه. در کتاب هم انشاءالله حرف پیش میاد، داریم حرفایی. حالا برگردیم به عرایض ما. فرمودید که پس به این نتیجه رسیدیم در دروس پیش که وعای علم که نفس ناطقه است مجرده، قطعا دهندش اون کسی که مخرج نفس است از نفس به کمال، اون که مکمل نفس است تکمیلش می کند، از نفس کاملش می کند به کمال می رساند، باید اون موجودم یک موجود قوی تر و بالاتری باشه، برای اینکه اون سمت علیت داره و نفس سمت معلولیت داره، و قطعا اون موجود هم باید مقدم بر نفس باشه، برای اینکه علت است، علت تقدم بر معلول دارد، و چون علت است تازه علت تامم هست، پس او باید تقدم بالعلیت هم داشته باشه، و چون تقدم بالعلیه از اقسام تقدم بالذاته و معنای تقدم بالذات این است به حیث این که اگر متأخر موجود است باید متقدم موجود باشه، پس قبل از این که نفس تحقق پیدا بکند باید اون موجود مجرد عقلی محقق باشد، باید اون موجود مجرد عقلی محقق باشه. روی این اساس قبل از وجود نشأه طبیعت اصلا شما مجبورید، لازمه وجود نشأه طبیعت وجود عالم عقل عالم مثاله، برای اینکه تا معلول تحقق پیدا بکنه باید قبل از اون علت تحقق داشته باشه. این که موجود مجرد مادی در نشأه طبیعت است، این که عالم طبیعته، این عالم طبیعت معلوله، علتش چیه؟ باید علتش قبل از او تحقق داشته باشه. ولذا در قوس سعود اصلا لازمه تحقق نشأه ماده و طبیعت در اینجا لازمش تحقق عالم مثال و عالم عقل است در مافو، برای اینکه اونها علت هست و علت تقدم به طبع و به ذات داره و تقدم به العلیه داره بعد معلوم. ولذا قبل از اثبات موجود مادی مجبورید اثبات موجود مجرد کنید، غیر از این راه ندارد. این که آدم بگه آقا ما از کجا موجود مجرد عقلی رو اثبات میکنیم، به دلیل اینکه این معلول است علت داره، علتش با قبل از او باشه و علتش مستقیماً بلا فاصله ذات اقدس اله هم نیست، برای که مراتب میخواد. اون موجودی است که مجرد لایتناهیه. چگونه میخواهید ربط و مناسبت درست کنید بین مادی من با یک مجرد غیر متناهی من؟ در تناسبش میفتی، در سنخیت میفتی، در نحوه ارتباط مجرد محض با مادی محض میمانی. بعد وقتی میرسید میخواید برای عالم ماده و طبیعت عالم عقل اثبات کنید، باز در مناسبتش گیر میفتی، میگید راستی بین مجرد محض با مادی محض چه تناسبیه؟ این مادی محض آخه، حرفو بپا، چه حرف میزنی تو؟ اون مجرد محضه. نحوه ارتباط یک موجود مادی محض با یک مجرد محض چگونه؟ در نحوه ارتباط گیر میفتید، مجبورید که بین عالم عقل و عالم ماده عالم مثال اثبات کنید، یک نیمه مجرد یک نیمه مادی که دو چهرهی باشه، که این عالم مثال ربط است بین عالم عقل و عالم ماده و طبیعت. ولذا در همین امور ظاهری هم اینجایی که میخواهید علم را اثبات بکنید، در نحوه ارتباط علم بین معلوم، بین این گیرنده که نفس باشه و بین اون دهنده که موجود مجرده، در اینجا چه کار میکنید؟ بله؟ آیا اون موجود مجرد عقلی مستقیماً علم به تجرد برزخی را الغا میکند یا علم به تجرد عقلی را؟ اگر بخواید بگید که نفس در سرحد تجرد برزخی از اون موجود مجرد عقلی
علم تجرد برزخی رو میگیرد باز در مناسبت گرفتار میشی. بله، برای اینکه چه تناسبی بین مجرد برزخی با مجرد عقلی من و چه تناسبی است بین مجرد مثالی با مجرد عقلی من؟ ولذا مجبورید که در علم تنزل علم را مطرح بکنید. اگه غیر از این باشه مناسبت به هم میخوره. مناسبت آقا غوغا میکند در نظام هستی. مناسبات سنخیت چیه؟ در قوس صعود نفس اگر بخواهد به تجرد برزخی نرسد میتواند به تجرد عقلی برسه؟ بله؟ در قوس صعود اگر صورتی را از بیرون بخواهید انتزاع بکنید یا انشاء بکنید، قبل از این که انشاء برزخی بکنید میشه انشاء عقلی کرد؟ همه اینها وارد بحث میخواد. همه مشکلات راهه. پس حالا که رسیدیم که علم یک امریست مجرد است، این علم از یک موجودی مجرد می آید، برای اینکه هرگز مجرد از ماده بر نمی خیزد و چون نشأه طبیعت مادیه، پس علم از عالم طبیعت بر نمی خیزد. حتما اگر علم مجرد است، صور علمیه مجرد است، باید از مافوق بیاد، و اگر از مافوق میاد پس قطعا نفسی که گیرنده است باید مجرد باشه تا بتونه ارتباط برقرار کنه با اون موجود مجرد عقلی و از او علم را بگیرد. و اگر نفس مجرد شد خواست از او علم رو بگیرد، کیفیت گرفتن علم از این معلول از اون علت، این معلول از اون علت چگونه است؟ همه حرف میخواد. بله، علم رو خواد. بله، زا مجبورید که در مسیر علم، بله، میبینید صور علمیه به محض این که اثبات کردید مجرد است، از اون به بعد تجرد نفس کار آسانه، از اون به بعد تجرد موجود مجرد عقلی کار آسانه، در هر دو جا کار راحت میشه. برای اینکه چطور علم مجرد باشه و حال اینکه گیرنده علم مادی باشه، مناسبت بین گیرنده و بعد خود علم چی میشه؟ در مناسبتش گیر میفتید. چگونه علم مجرد باشه و دهنده علم مجرد نباشه؟ چگونه گیرنده و علم مجرد باشن دهنده مجرد نباشه؟ وقت در سنخیت بین موجود مجرد گیرنده با موجود مجردی به نام داده شده به نام علم با یک موجود دیگری که بخواد مجرد نباشه، قوی تر نباشه، بخواد مادی باشه، باز در مناسبتش گیری. ولذا از راه اثبات تجرد علم هم اثبات تجرد نفس آسان، هم اثبات تجرد موجود مجرد عقلی آسان‌تر. برای اینکه گیرنده اگر مجرد شد، دهنده که سمت علیت دارد قوی تر از گیرنده. چگونه اونی که قوی تر است باز مادی باشه از گیرنده ضعیف‌تر؟ این که نمیشه که. بله، میبینی الحمدلله حرفا برهانی میشه، به بار مینشینه. خیلی خوب، حالا گرچه الان یه مقداری بله در رفتیم، بله حرفای باید در این دو ساعت طبق خیلی حرف باید پیاده می شود، اما الان با کسب اجازه در رفتیم، بایدم در بریم، بلا باید معطل بشیم، باید خیلی از حرفا را اینجا پیاده بکنیم تا حل بشه. انشاءالله بازم دوباره همونطوری که ایشون احاله فرمودند و با آینده بله چیز دادن، انتظارشو دادن، فعلا به همین مقدار بس باشه، به همین یک جلسه، بعد تا ببینیم آقای ماتریالیسم بیچاره چه حرفی میخواد بزنه. الحمدلله.